ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر پنجمین شب از فروردین ماه، در ساعت‌های پایانی نخستین سه شنبه در سال نو خورشیدی 93. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهای امشب رو برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در نشست امنیت هسته‌ای در هلند شرکت کرده بود، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا و متحدانش انضمام کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. آقای اوباما همچنین از تجمع نیروهای روسیه در پشت مرزهای شرقی اوکراین ابراز نگرانی کرد، اما افزود که به نظر می‌رسد فشارهای بین‌المللی سبب شده تا روسیه اکنون دست به یک رشته محاسباتی بزند. اوباما گفت روسیه یک قدرت منطقه‌ای است که از روی ضعف، نه قدرت، به تهدید همسایگانش پرداخته و اگر نفوذ قابل توجهی در اوکراین داشت، لزومی به اعزام نظامیانش نمی‌دید. نشست سران اتحادیه عرب که از صبح سه‌شنبه در کویت آغاز شد، روز چهارشنبه هم ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌ها این نشست در حالی برگزار می‌شود که اختلافات میان کشورهای عرب خلیج فارس شدت یافته است. عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین اخیراً با متهم کردن قطر به حمایت از اخوان المسلمین و مداخله در امور داخلی این کشورها، سفیران خود را از دوحه فراخواندند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، همچنین نمایندگانی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در جلسه روز سه‌شنبه خواستار حمایت از مخالفان مسلح بشار اسد شد. از سوی دیگر شیخ تمیم امیر قطر از دولت‌های عراق و مصر انتقاد کرد. نخست وزیر عراق اخیراً قطر و عربستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد بدی، رهبر گروه اخوان المسلمین مصر و حدود 700 تن از متهمان دیگر، روز سه‌شنبه در شهر منیا تشکیل شد. قاضی دادگاه جلسه بعدی را به حدود یک ماه دیگر موکول کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد بدی به دلایل امنیتی به جلسه دادگاه آورده نشده بود و وکلای مدافع نیز جلسه دادگاه را تحریم کرده بودند. روز دوشنبه دادگاه دیگری در شهر منیا 529 تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، را به اعدام محکوم کرد که با انتقادهای بین‌المللی روبرو شد. این عده حق تقاضای تجدید نظر دارند. در مجموع حدود 1200 نفر متهم قتل یا اقدام به قتل ماموران پلیس در جریان تظاهرات به طرفداری از محمد مرسی در این شهر هستند و شمار زیادی از آنها غیاباً محاکمه می‌شوند. دولت جدید مصر اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرده است. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور ایران، میگوید اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مبنی بر اینکه تهران و اسلام آباد درباره وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی تماسی نداشتند درست نیست. آقای امیری گفته است که در جریان نشست بین مجالس در تهران همچنین با پاکستان گفتگو شده، همچنین تشکیل کمیته مرزی مشترک و برگزاری جلسه در شهر کویت از اقدامات دیگر بوده است. دولت استرالیا میگوید جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده مالزی با بهتر شدن هوا روز چهارشنبه سر گرفته می شود. جستجوها اکنون به محدوده کوچکتر در جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. دولت مالزی روز دوشنبه اعلام کرد که شواهد ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این هواپیما در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده و به طور یقین سرنشینان آن کشته شده‌اند. روز دوشنبه همچنین خانواده‌های چینی مسافران که دولت مالزی را متهم به پنهانکاری در رساندن اطلاعات می‌کنند، در مقابل سفارت مالزی در پکن تظاهرات کردند. دولت چین نیز از مالزی خواسته است تا اطلاعات ماهواره‌ای را که بر اساس آن خبر را اعلام کرده به چین بدهد. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، واژگونی اتوبوس حامل راهیان نور در استان خوزستان دست کم 6 کشته و شماره مجروح بر جای گذاشت. سرهنگ همایون اسفندی، رئیس اداره تصادفات پلیس راه، به این خبرگزاری گفته است که این اتوبوس از زرند کرمان برای بازدید از مناطق جنگی عازم خوزستان بود که بعد از ظهر سه‌شنبه در 15 کیلومتری خط مرزی طلایی واژگون شد. همه مسافران پسر بودند.
متشکرم از سمینا بهامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست و میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. رئیس مجلس ایران گفته دلیلی وجود نداره که ایران وارد بحث بحران اوکراین بشه.
جمهوری اسلامی هنوز مطمئن نیست که آیا این دعوا سر کریمه، دعوا بین آمریکا و غرب، تبدیل خواهد شد به یک جنگ سرد جدید یا اینکه میتونن غربی ها با روسها یک طوری مسئله رو حل و فصل بکنن.
وزارت کشور ایران گفته درباره قتل جمشید دانایی فر، یکی از مرزبانان روبوده شده ایرانی توسط جیش العدل، منتظر اعلام نظر پاکستان است.
بتونه مذاکرات بیشتری رو با دولت عربستان و دولت پاکستان انجام بده تا بتونه فشار بذاره در روی پاکستان برای حل این موضوع.
همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و بیشتر خواهید شنید. رهبران گروه 7 با تحریم نشست گروه 8 در سوچی به روسیه هشدار دادند که اگر بعد از ملحق کردن کریمه به بی‌ثبات کردن اوکراین ادامه بده، با تحریم‌های اقتصادی روبرو خواهد شد. در همین حال کاخ کرملین تحریم نشست گروه 8 در ماه ژوئن در شهر ساحلی سوچی از سوی رهبران گروه 7 رو غیر سازنده خونده. رهبران گروه 7 دوشنبه بعد از جلسه اضطراری در حاشیه نشست امنیتی هسته‌ای در لاهه بیانیه‌ای صادر کردند. بعد از این بیانیه بود که گروه 7، ایالات متحده و اوکراین در بیانیه مشترکی گفتند الحاق کریمه به روسیه رو به رسمیت نمی‌شناسند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید ائتلاف از افزایش قوای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین بسیار نگران است.
می توانم اطمینان دهم که نسبت به افزایش قوای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین بسیار نگرانیم. به عنوان یک ائتلاف روی ارائه دفاع و بازدارندگی مؤثر متمرکزیم و همه متحدان ناتو می توانند از عزم ما برای ارائه دفاع مؤثر اطمینان یابند.
آندرس فوگ راسموسن سه شنبه در بروکسل همچنین گفت که ناتو در مورد چگونگی افزایش حمایتش از اوکراین با کیف گفتگو می کند.
همچنین در روند گفتگو با اوکراینیم که چگونه می توانیم حمایتمان را افزایش دهیم.
آمریکا روسیه را به خاطر تصرف و جدا کردن کریمه از اوکراین به نقض تعهداتش تحت یادداشت تفاهم سال 1994 بوداپست متهم کرده است. در بیانیه مشترکی که سه‌شنبه در نشست امنیت هسته‌ای در لاهه صادر شد، آمریکا و اوکراین اعلام کردند به نوشته این بیانیه اقدام غیرقانونی روسیه جهت الحاق کریمه را به رسمیت نمی‌شناسند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است اقدامات روسیه در کریمه بنیاد ساختار امنیت جهانی را خدشه‌دار و صلح و امنیت اروپا را دچار خطر کرده است. گروه 7 آنچه را که اقدام غیرقانونی روسیه جهت الحاق کریمه در نقض قانون بین المللی خوانده محکوم کرده است. آنها همچنین اعلام کردند همکاری با روسیه در گروه 8 را تا زمانی که مسکو تغییر مسیر نداده است معلق می کنند. این به آن معناست که نشست گروه 8 که بنا بود در ماه ژوئن در سوچی برگزار شود لغو شده است. به جای آن گروه 7 در ماه ژوئن در بروکسل نشست خود را برگزار خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در لاهه تحریم نشست گروه 8 را رد کرد.
گروه 8 باشگاهی غیر رسمی است. کسی کارت عضویت برایش نمی‌دهد. هیچ کس نمی‌تواند کسی را از آن بیرون کند. شاید این مورد باشد که گروه 8 مأموریتش را انجام داده و این دقیقاً چیزی است که بسیاری فکر می‌کنند. زیرا پس از ایجاد گروه 20 آنجاست که دقیقاً همه مسائل اقتصادی و مالی مورد بحث قرار می‌گیرند.
سرگئی لاوروف همچنین با آندری دشچتسیا همتای اوکراینی خود در حاشیه نشست هسته‌ای دیدار کرد که بالاترین سطح تماس میان دو کشور پس از ورود نیروهای روسی به داخل کریمه بود. وزیر خارجه روسیه گفت درخواست مسکو برای تغییر قوانین اوکراین جهت اعطای خودگردانی بیشتر به مناطق را تکرار کرده است. در این میان کاخ کرملین تصمیم کشورهای گروه 8 برای تحریم نشست آتی گروه در روسیه را غیر سازنده توصیف کرده است. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دمیتری پاسکوف گفت که این تصمیم هم به روسیه و هم به کشورهای گروه 7 آسیب خواهد رساند. وی گفت مسکو هنوز علاقمند به تماس با کشورهای دیگر گروه 8 است. روسیه که در سال 1998 میلادی به گروه قدرت‌های عمده صنعتی و اقتصادی موسوم به گروه 7 پیوست که بعدها به گروه 8 تغییر نام داد، اولین بار است که از نشست سالانه گروه کنار نهاده می‌شود. در مجمع عمومی سازمان ملل، اوکراین قطعنامه‌ای را توضیح کرده که در آن رفراندوم اخیر در کریمه در حمایت از الحاق به روسیه باطل اعلام شده است. پیشتر در روز دوشنبه نیروهای روسی به یکی از آخرین تأسیسات نظامی اوکراینی در کریمه، این بار یک پایگاه نیروی دریایی در بندر فئودوسیا هجوم بردند و آن را تسخیر کردند. نیروهای روسی همچنین با شلیک تیر اخطار و پرتاب نارنجک‌های بی‌حس کننده به یک کشتی نظامی اوکراینی هجوم بردند و آن را تصرف کردند. در هیچ یک از این وقایع تلفاتی گزارش نشد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پیشبینی اقدام بعدی روسیه در اوکراین را دشوار خواند.
نمی‌دانیم روسیه تا کجا آماده است برود. درباره تحرکات نیروها به ما هشدار داده شده و چیزهایی در طرف روسی گفته می‌شود که آشکارا نگران کننده اند. نشانه هایی داریم که دارند افرادی را به اوکراین میفرستند تا اختلالات مختلفی را به راه بیاندازند. نمیدانیم تا کجا میخواهند بروند. فکر کنم تنها داریم آغازش را میبینیم.
در همین حال گزارش ها حاکی است 50 تن از 100 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه وارد اوکراین شدند تا بر نقاطی نظارت کنند که به طور بالقوه گرفتارند و عمدتاً در نواحی روس زبان شرق اوکراین قرار دارند.
از بکتش خمسپور شنیدید در مورد آخرین مسائل مرتبط با اوکراین، یعنی مثلا رهبران گروه 7 و موزگیری این گروه و همینطور مسائلی که مطرح شده که قرار هست تحریم کنن نشست گروه 8 رو در تابستان آینده در شهر ساحلی سوچی. اما حالا بریم نگاهی بندازیم اصولا به آخرین تحولات مرتبط با بحران اوکراین، ببینیم چه خبر هست. برای نخستین بار از آغاز مناقشه کریمه وزرای خارجه روسیه و اوکراین روز دوشنبه با هم دیدار کردند. از طرف دیگه گروه جی 7 هم همکاری خودش رو با روسیه به حالت تعلیق درآورده، همونطور که شنیدید. از آنا رایسکایا بشنوین، همکار من که فارسی حرف میزنه در کیف. اوکراین.
کیف پست، مهمترین روزنامه انگلیسی زبان اوکراین، بر اساس سند شورای امنیت ملی روسیه که گویا در اختیار این روزنامه قرار گرفته، نوشت که طرح روسیه برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین و تصرف دست کم 12 استان این کشور در زمان ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ تدوین و تصویب شد. این در حالی است که موضع رسمی روسیه این است که مسکو پس از سرنگونی رئیس جمهور اوکراین در نتیجه کودتای مسلحانه برای دفاع از شهروندان اوکراین وارد عمل شده. روسیه همچنین مدعی است که نیروهای نظامی خود را به اوکراین اعزام نکرده و افراد مسلح بی‌هویت در کریمه نیروهای دفاع محلی اند. این افراد کنترل تمام پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کریمه را به دست گرفتند. لئونید ساوین، کارشناس نظامی روس، اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین را بعید نمی‌داند.
Ми видим, що українська армія показує свою повну небоєздатність, несмотря на річетрічські заявлення про захист Криму і готовність.
ارتش اوکراین به رغم پافشاری بر لزوم دفاع از کریمه، از خود ناتوانی کامل نشان داده. چنانچه مردم جنوب و شرق اوکراین همانند اهالی کریمه برای پیوستن به روسیه ابراز تمایل کنند و دولت کیف به سیاست مخرب خود ادامه دهد، مداخله نظامی روسیه برای بازگشت ثبات به این مناطق دور از ذهن نیست.
کیف به ارتش خود در کریمه دستور داده بود از مقابله مسلحانه خودداری کند تا راه حل دیپلماتیک برای این بحران یافت شود. دستور استفاده از سلاح گرم تنها پس از کشته شدن یک نظامی اوکراینی صادر شد. اما در آن زمان نیروهای روس در کریمه به مراتب از نظامیان اوکراینی پرشمارتر شده بودند. دوشنبه مقامهای اوکراینی اعلام کردند نیروهای نظامی خود را از کریمه به خاک اصلی اوکراین منتقل خواهند کرد. سه‌شنبه پارلمان اوکراین با استعفای وزیر دفاع موافقت و وزیر جدید را معرفی کرد. در این میان مقامهای آمریکا و ناتو تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را بسیار نگران کننده خواندند. کیف تعداد این نیروها را تا 100 هزار نفر تخمین می‌زند. یک شنبه گذشته وزیر امور خارجه اوکراین به شبکه ABC آمریکا گفت که احتمال بروز جنگ با روسیه در حال افزایش است. او دوشنبه در پی دیدار با همتای روسش در حاشیه نشست امنیت اتمی در لهه از ناسازگار بودن موضع مسکو ابراز تأسف کرد. وزیر خارجه روسیه نیز در پی این دیدار بار دیگر بر لزوم اجرای توافقنامه ویکتور یانوکوویچ با مخالفانش تاکید کرد. روسیه یانوکوویچ را همچنان رئیس جمهور قانونی اوکراین می‌داند. لاوروف همچنین در واکنش به تعلیق روسیه در گروه G8 گفت این موضوع مشکل خاصی برای ما ایجاد نمی کند. الکسی ارباتوف کارشناس مسائل امور بین الملل در مسکو می گوید جلسات G8 بدون حضور روسیه به اعتبار این کشور لطمه وارد می کند.
Регулярные встречи восьмерки для обсуждения самых важных проблем. Это вопрос причастности к клубу самых
مشارکت در جلسات G8 برای بررسی مهمترین مسائل روز به معنای عضویت در باشگاه بزرگترین کشورهای دموکراتیک جهان است. به گفته سخنگوی کرملین حذف روسیه از این باشگاه غیر سازنده است. به نظر من نیز در کل این سیاست تحریمی مشکل را حل نخواهد کرد و مشخص است روسیه تحت هیچ شرایطی کریمه را پس نخواهد داد. سیاست باید عملگرایانه باشد و این آن چیزی است که نه از سوی روسیه و نه از سوی غرب شاهد آن نیستیم.
در پی اعمال محدودیت روادید و ضبط اموال عده‌ای از مسئولین روس، مسکو غرب را به تحریم‌های تهدید کرد که لزوماً مقابله به مثل نخواهد بود. اما تاکنون تحریم‌های روسیه نیز به انتشار فهرست سیاه از مقام‌های آمریکا و کانادا محدود شده. پنجشنبه قرار است مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی قطعنامه‌ای در محکومیت اقدامات روسیه در کریمه تشکیل جلسه دهد. روسیه پیشتر چنین قطعنامه‌ای را در شورای امنیت وتو کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستیم و باز هم می خواهیم در مورد اوکراین بشنویم. این بار در مورد موضع ایران در مقابل اوکراین. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته برخلاف اهمیت بحران اوکراین و تنش بین غرب و روسیه دلیلی وجود نداره که جمهوری اسلامی هم در این زمینه اظهار نظری بکنه و وارد بحث بشه درباره بحران اوکراین و تنش. از فیدون زرنگار بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای که در آخرین روزهای سال گذشته با سایت اینترنتی تابناک کرده است در رابطه با بحران اوکراین و تنش بر سر آن گفته است که لازم نیست جمهوری اسلامی در هر موضوعی وارد شود. علی لاریجانی در این مصاحبه که روز دوشنبه بخشی از آن در تابناک منتشر شد با اشاره به گفته او رفتارهای دوگانه غرب در جریان بحران اوکراین و همه پرسی در کریمه میگوید ماجرای به وجود آمده در اوکراین ماجرای مهمی است و به سادگی رفع و رجوع نمی شود، چون اکنون برای هر دو طرف خطوط قرمز تعریف شده است، اما این مسئله تأثیر چندانی در کار ما ندارد. و در این حالی که جمهوری اسلامی در این قضیه بی‌نظر نیست، اما دلیلی هم ندارد در هر زمینه اظهار نظر کند. باید دید سرانجام کار چه می شود. محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در فلوریدا، در پاسخ به این پرسش که چرا علی لاریجانی مخالف موضع گیری مستقیم جمهوری اسلامی درباره بحران اوکراین است، به رادیو فردا میگوید
معمولا مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل مهم بین المللی خیلی سریع و روشن موضع گیری میکنند، ولی به نظر میرسه که این بار آقای لاریجانی و به نظر من به درستی موضع خیلی روشنی رو در رابطه با کریمه و اوکراین نگرفته. اگر به دقت به صحبت های ایشون گوش بدید میبینید که ایشون داره میگه که این مسئله دعوای غرب و شرق یک مسیر طولانی داره و احتیاجی هم نداره که جمهوری اسلامی خیلی تند در این باره اظهار نظر بکنه. دلیلش هم به نظر من اینه که جمهوری اسلامی هنوز مطمئن نیست که آیا این دعوا سر کریمه، دعوا بین آمریکا و غرب، تبدیل خواهد شد به یک جنگ سرد جدید یا اینکه میتونن غربی ها با روسا یک طوری مسئله رو حل فصل بکنن.
آقای لاریجانی بدون نام بردن از رسانه‌ای به تابناک میگوید گاهی رسانه‌های داخلی مسائلی را درباره بحران اوکراین مطرح و یا جانبداری میکنند در حالی که لزومی نیست به هر موضوعی وارد شوند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هم هشدار داده بود که ممکن است مسکو در واکنش به فشار غرب در قبال بحران اوکراین موضع خود را در مورد گفتگوهای هسته‌ای با ایران تغییر دهد. از محسن میلانی پرسیدم با توجه به گفته‌های معاون وزارت خارجه روسیه آیا این کشور می‌تواند از ایران به عنوان حربه‌ای در برابر غرب استفاده کند؟
سیاست روسیه الان سالیان مبنا بر اینه که اجازه ندن رابطه ایران با غرب معمولی بشه. از طرف دیگه هم سیاستشون مبنا بر اینه که اجازه ندن رابطه بد ایران با غرب تبدیل به یک جنگ نظامی بشه بین ایران و کشورهای غربی. و امروز هم کاری که دارن انجام میدن خیلی فرق با سیاست‌های قبلیشون نداشته. روس‌ها همیشه از کار ایران استفاده کردن در رابطه با مذاکراتی که با آمریکا می‌کردن. این تحریم‌هایی که از طرف سازمان ملل متحد در رابطه با ایران وضع شده بدون موافقت روس‌ها انجام پذیر نبود. بنابراین این حرفی که روس‌ها دارن می‌زنن حرف جدیدی نیست. اما این بار فقط یک فرق داره. فرقش اینه که اگر جمهوری اسلامی واقعاً به این نتیجه برسه که می‌خواد مسئله اتمی خودش رو حل بکنه با گروه 5 و علاوه 1 روسا، تنها کاری که میتونن بکنن یه مقداری مسئله رو بغرنج بکنن، ولی نمیتونن جلوی قرارداد نهایی رو بگیرن. به نظر من
با توجه به وجود گروه‌های مخالف با توافقنامه ژنو در ایران، آیا این خطر وجود ندارد که ایران تحت تأثیر روسیه از این مذاکرات کنار بکشد؟ محسن میلانی:
مسلما گروه‌هایی که در داخل ایران مخالف این قرارداد هستند و گروه‌هایی که در داخل آمریکا و در درون دولت آقای اوباما مخالف این قرارداد هستند میتونن از این دعوایی که بین غرب و روسیه شده استفاده بکنن و سعی بکنن که مسئله مذاکرات رو پیچیده بکنن. ولی همونطور که من اشاره کردم، اگر آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسیده باشن که باید این مذاکرات به این نتیجه برسه و آقای اوباما هم به این نتیجه رسیده باشن، اینا فقط شیطنت خواهد بود و نمیتونه مسیر مذاکرات تغییرات جدی بهش بده. دردسر میتونه به وجود بیاره ولی نمیتونه مسیر رو تغییر بده.
پیش از این وزارت خارجه ایران در واکنش به رویدادهای اوکراین اعلام کرده بود که این تحولات را با دقت دنبال و تأکید می‌کند که سرنوشت اوکراین با اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی باید شکل بگیرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 22:21 در تهران هست. بشنویم در مورد آخرین موضع‌گیری وزارت کشور ایران در مورد مرزبانان روبوده شده. وزارت کشور گفته که هنوز درباره قتل جمشید دانایی‌فر، یکی از مرزبانان ایرانی روبوده شده توسط گروه جیش العدل، خبر موثقی نداره و منتظر اعلام موضع رسمی مقام‌های پاکستانی هست. بعضی از مقام‌های استانداری سیستان و بلوچستان اما این خبر رو تایید کردند و با خانواده این مرزبان ایرانی ابراز همدردی کردند. وزارت کشور ایران بر پیگیری مستمر دولت برای آزادی مرزبانان روبوده شده ایرانی هم تاکید کرده. مهتاب وحیدی رات:
یک روز پس از آنکه معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل را تایید کرد، وزارت کشور ایران اعلام کرد که هنوز در این باره خبر موثقی ندارد و منتظر اعلام موضع رسمی دولت پاکستان است. علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه گفته بود تحقیقات نشان می‌دهد که خبر به قتل رسیدن جمشید دانایی‌فر، درجه دار 27 ساله ایرانی، توسط گروه جیش العدل صحت دارد. در حالی که روح الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، میگوید اظهارات این مقام استانداری بر اساس اطلاعاتی بوده که او از رسانه‌ها دریافت کرده است. در همین حال سخنگوی وزارت کشور هم میگوید این خبر تنها توسط مقام‌های محلی تایید شده و دولت ایران منتظر اعلام موضع رسمی دولت پاکستان است. اما اینکه چرا مقام‌های ایران به پیگیری موضوع از طریق مقام‌های پاکستان اصرار می‌ورزند، پرسشی است که علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، به آن اینطور پاسخ می‌دهد.
برای حکومت ایران احساسش این هست که گروه جیش العدل از حمایت‌های مالی معنوی از سوی عربستان میشن و به نوعی پاکستان، و دنبال این هست که از طریق کریدورهای دیپلماتیک با مذاکرات امنیتی که با پاکستان داره و همیشه داشته این موضوع حل کنه. در دولت‌های قبلی کم و بیش همکاری‌های نزدیکی میان ایران و پاکستان در مورد مسائل مرزی بوده، ولی دولت نواز شریف به خاطر اینکه سیاست‌های نزدیکتری رو با عربستان داره دنبال می‌کنه و کمی فاصله گرفته از همکاریش با ایران، یک نگرانی‌های در درون ایران ایجاد شده.
حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از پیگیری‌های مستمر وزارت امور خارجه و وزارت کشور خبر داد. پیگیری‌هایی که به گفته او مستنداتش هم موجود است. از سوی دیگر علی وسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در صفحه فیسبوک خود کشته شدن جمشید دانایی‌فر مرزبان ایرانی را تسلیت گفته و از علما، ریش سفیدان و تشکل‌های غیر دولتی خواسته که نگذارند این مسائل در منطقه تکرار شود. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با ابراز همدردی با خانواده جمشید دانایی‌فر از وزارت امور خارجه، وزارت کشور و دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی کشور خواسته که تمام تلاش خود را برای آزادی 4 مرزبان دیگر به کار گیرند. علیرضا نامبر حقیقی میگوید ایران این اقدام‌ها را می‌تواند در این باره انجام دهد.
یکیش اینه که بتونه مذاکرات بیشتری رو با دولت عربستان و دولت پاکستان انجام بده، یعنی سطح تماس‌های دیپلماتیک رو افزایش بده تا بتونه به هر حال فشار بذاره در روی پاکستان برای حل این موضوع و همچنین از نفوذ معنوی عربستان استفاده کنه. عربستان غیر مستقیم از جنبه مالی و از جنبه معنوی بر این نوع گروه‌های سنی مذهب نفوذ داره. نکته بعدی مسئله دراز مدته که باید ایران سیاست‌هاش رو در منطقه سیستان و بلوچستان، مناطق قومی، در حوزه اقتصادی تغییر بده و از جنبه سیاسی هم بایستی سطح مشارکت افراد مرزی رو افزایش بده. در این مورد خاص باید مذاکرات و گفتگوها با شیوخ و همچنین افراد نفوذ در منطقه افزایش پیدا کنه. حتی اگر امکان داره زندانیانی که خیلی کلیدی نیستن میتونن یه بخش از اونها رو آزاد کنن و این حسنیت دولت ایران انجام میده. و از جنبه دیگه هم باید از تدابیر امنیتی برای حفظ جان مرزبانان در آینده تامین کنه.
5 مرزبان ایرانی از 19 بهمن ماه توسط گروه جیش العدل در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان به اسارت گرفته شدند. ایران گروه جیش العدل را تروریستی خوانده و هر گونه مذاکره با این گروه را رد کرده است. وزارت خارجه ایران یک روز پس از انتشار خبر ربوده شدن مرزبانان ایرانی با احضار سفیر پاکستان و اعتراض به این موضوع از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت 5 مرزبان ربوده شده خبر داد. پیگیری‌هایی که تاکنون نتوانسته به آزادی این مرزبانان ایرانی بیانجامد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد و شما میتونید پیام هاتون رو برای ما روی تلفن پیامگیر ما بگذارید که در مورد این موضوع چه فکر میکنید. 20442021212211. مسئولان و مدیران سازمان هواپیمایی کشور در ایران قبل از آغاز سال جدید خورشیدی از بکارگیری تدابیر لازم در نوروز امسال برای جلوگیری از بی‌نظمی های شرکت های هواپیمایی داخلی خبر داده بودند. از آبتین سعد بشنویم.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که با وجود وعده وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، باز هم در زمان سفرهای نوروزی پروازهای داخلی در ایران با تأخیر بسیاری روبرو بودند. بر این اساس برخی پروازهای ایرانیر، ماهان، ایرانیر تور و برخی دیگر از شرکت‌های هواپیمایی با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شده که این موضوع بی‌نظمی بسیاری را در فرودگاه‌ها ایجاد کرده است، به طوری که در 48 ساعت گذشته مسافران ساعت‌ها سرگردان در فرودگاه‌ها منتظر اعلام زمان پرواز خود بودند. این در حالی است که محمد خداکرمی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری پیش از این از صدور بیش از 18,000 مجوز پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی در ایام نوروز 93 خبر داده بود. آقای خداکرمی گفته بود که مجوزهای پرواز صادر شده در نوروز امسال از رشد 31% نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار است. بر اساس پیشبینی‌ها تا پایان تعطیلات نوروز امسال حدود 2,800,000 مسافر ایرانی جابجا می‌شوند. معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری وعده داده بود که پاسخگویی و حضور مستمر بازرسان در فرودگاه برای نظارت بر انجام به موقع پروازها از مهمترین برنامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در نوروز 93 خواهد بود. این در حالی است که یکی از مسافران پرواز تهران بوشهر که شنبه شب پرواز او با تأخیر چندین ساعته مواجه شده بود، به خبرگزاری مهر گفته که شرکت‌های هواپیمایی اگر شرایط لازم را برای انجام پروازها ندارند، نباید پروازها را افزایش می‌دادند. به گفته این شهروند، اینکه بلیط را بفروشند و بعد مسافر ساعت‌ها در فرودگاه منتظر بماند و اطلاع رسانی درستی نیز از سوی مسئولان انجام نشود، نشانه ناکارآمدی در مدیریت پروازهاست. این در شرایطی است که تعطیلات رسمی نوروز در ایران در روز سه‌شنبه 5 فروردین ماه به پایان رسید و مسافران رفته رفته به شهرهای محل سکونت خود باز می‌گردند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. آبتین صدر گزارش میداد. ممنونم که با ما بودید و رادیو فردا رو همراهی کردید. در طول نیم ساعت گذشته مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. همچنان بمونید با رادیو فردا. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.